الرحيم تفسير موضوعي بحث كرامة الإنسان در قرآن استاد جوادی آمالی تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و وی علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در کرامت انسان در قرآن کریم بود. خدای سبحان بعد از اینکه طول کرامت را تقسیم کرد محور کرامت را هم بیان کرد که تقوا. اونگاه فرمود انسان مسافر به لقای حق است. ممکن نیست هیچ انسانی اهل سفر نباشد یا پایان سیر انسان غیر خدا باشد، بلکه سفر برای هر انسانی ضروری. او منتقل می شود از نشئه به نشئه دیگر و پایان سیر این مسافر هم لقای حق است. در این دو اصل تردیدی یا تخصیصی راه ندارد، هم ضرورت سفر و هم پایان سفر. فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. پس سفر برای هر انسانی ضروری است، کل انسان فهو مسافر و کل انسان فله مرجع ینتهی الی. پس برای هر انسانی مقصدی است که به اون مقصد میرسد و منتهی میشود. مقصد مسافر لقای خداست. غلابه هیچ انسانی نیست که به غیر خدا حرکت کنه، بلکه همه به سوی او در حرکت هست، خواه کافران و خواه مؤمنین. منتها کافران چون زاد و توشه ندارن به لقای جلال و قهر خدا بار میابن، مؤمنین چون از زاد و توشه برخوردارن به لقای جمال حق راه دارن. کافرها به لقای جلال حق میرسن، میگوین ربنا ابصرنا و سمعنا. مؤمنین به رحمت حق میرسن که وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره. برای اینکه مسافر درست به مقصد برسد، برای او توشه تحصیل کردن و تعیین کردن به نام تقوا. که این تقوا در این حال که زاد مسافر است، مایه کرامت هم هست. یعنی تنها انسان کریم است که درست به مقصد میرسد. در باره تقوا فرمود تزودوا فان خیر الزاد تقوا. تحصیل توشه کنید و بهترین توشه هم تقواست. یعنی اون چه که عامل کرامت است همان زاد شما، و اگر کسی تقوا نداشت زادی برای اونی. چون زادی برای او نبود، نه ذاتش مقبول حق است نه اعمالش مورد پسند حق. خدای سبحان چون خودش کریم است، نه کار لئامت را میپذیرد و نه کار لئیمان را. اگر کاری پس بود مثل گناه، این کار صعود نمی کند. یا اگر کار خوب بود ولی صاحب کار یک انسان پستی بود، لعیم بود این کار هم صعود نمی کند. فرمود انما یتقبل الله من المتقین. متقین همون اگر تقوا مایه کرامت است، غیر متقی کریم نیست. پس خدا از غیر کریم کار قبول نمی کند، کار لعیم را یا کار لعیمانه را خدا نمی پذیرد. اونگاه فرمود زادی که شما را به مقصد می رساند تقوا. دو برهان در بحث قبل به عرض رسید که اگر تقوا به لقای حق می رسد، متقی هم به لقای حق می رسد. اون آیه که دلالت می کرد بر این که تقوا به لقای حق می رسد همان است که فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم، که در بحث قربانی گذشت. یعنی گوشت و خون این مذبوح به لقای حق نمی رسد، تقوای این قربانی که روح این عمل است به لقای حق می رسد. اگر تقوا به لقای حق رسید یقینا متقی به لقای حق می رسد، روی اون دو برهانی که به عرض رسید. زیرا تقوا وصف نفسانی روح است و اگر این وصف بالا رفت یقینا موصوف بالا می رود، چون وصف که جدای از موصوف حکم علاهده ندارد. مضافاً به این که این تقوا زاد مسافر است، این زاد را مسافر به همراه خود حمل می کند. اگر این زاد اون قدرت را داشت که به لقاء الله راه یابد، یقیناً مسافر هم در اثر این زاد به لقاء الله می رسد. پس تقوا زاد مسافری است که انسان را به مقصد می رساند و هر اندازه که انسان به مقصد نزدیک شد از مقصود بهره می گیرد. اگر تقوا زاد مسافر است و انسان را به مقصد نزدیک می کند، هر اندازه که انسان از این زاد استفاده کرد و به مقصد نزدیک شد از مقصودش بهره می گیرد که خداست. خدا بهره‌ای که به انسان ها می دهد چیست؟ به انسانی که به سمت او در حرکت است چه بهره‌ای می دهد؟ در سوره مبارکه انفال فرمود بهره‌ای که خدای سبحان به وسیله تقوا به انسان‌های وارسته می‌دهد همون علم شهودی و علم درونی. فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. فرقان اون نور درونی است که به وسیله او حسن از قبیح ممتاز می‌شود، بعد از خوب جدا می‌شود و انسان متحیر نخواهد بود. گاهی انسان در تشخیص وظیفه متحیر است، گاهی انسان در تشخیص حسن و قبیح گرفتار است. فرمود اگر متقی بودی در درون تو این چراغ را خدا روشن می کند. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. گاهی می فرماید اتقوا الله و یعلمکم الله، که به صورت شرط و جزا نیست. گاهی به صورت شرط و جزا فرمود این تتقوا الله یجعل لکم فرقان. انسانی که بین حق و باطل فرق بگذارد متحیر نیست. فرمود سر عدم تشخیص حق از باطل بی تقوایی انسان است. انسان در هر رشته اگر تقوای اون رشته را حفظ بکند از فرقان در اون رشته بهره میگیرد. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقان. خب اگر انسان قدرت فرق داشت که بین حق و باطل فرق گذاشت چه میشود؟ نتیجهش آن است که در هیچ کاری فرو نمیماند و فرو نمیرود، بلکه بیرون میآید. نتیجهش را در آیه دوم سوره طلاق بیان کرد. فرمود این به من یتق الله یجعل له مخرجا، در هیچ کاری در تنگنا قرار نمیگیرد، برای اینکه قدرت تشخیص را خود خدا بوداده است. این که فرمود قدرت تشخیص را میدهم، نه یعنی فقط توفیق علمی را میدهم و توفیق عملی را نخواهد داد. اون تشخیصی که به عمل نمیرسد که سودمند نیست. فرمود هم راه تمیز حق و باطل را به شما نشون میدهم، هم راه نجات را فراسوی شما نصب میکنم. پس این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، که بتوانید از باطل بپرهیزید به حق برسید. و نتیجهش آن است که در هیچ کاری در تنگنا گیر نمی کنید. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اون راههایی که امیدوار نبود به او روزی میده. در این حال که انسان موظف است مجاری طبیعی و عادی را طی کند، در اثر تعلیم این آیه اعتمادش به غیب بیش از اتکای او به شهادت است. فرمود و یرزقه من حیث لا یحتسب، یعنی از راه غیب بیش از راه شهادت او بهره میبرد. لذا وقتی در جوامع روایی نقل شده است که از ائمه علیهم السلام سوال میکردن زهد چیست، میفرمودن زهد آن است که اون چه که در دست خداست بیشتر تو را مطمئن کند تا اون چه در دست توست، به اون چه در نزد خداست مطمئن تر باشی از اون چه در دست توست، زیرا اون چه در دست توست در معرض زوال است، مانند خود تو چون با اندکم ینفر، و اون چه در دست خدای سبحان است مسون از زوال است، مانند خود خدایی که لیس کمثله شی. فرمود ما اندکم ینفر و ما اندالله باقی. اگر چیزی در اختیار خود انسان بود، این انسان چون در معرض زوال است، همه شؤونی که در اختیار این انسان است در معرض زوال است. و اگر چیزی در نزد خدا بود، یقینا مسئول است، چون خدای سبحان مسئول از هر دگرگونی. لذا انسان متقی ایمانش به غیب بیش از اتکای او به شهادت است. فرمود و یرزقه من حیث لا یحتسب، از راهی که نمی پنداشت و پیشبینی نمی کرد. پس متقی در اثر داشتن اون قدرت فرق بین حق و باطل، هرگز سرگردان نیست که تحیر علمی داشته باشه، و در اثر داشتن لطف خاص الهی هرگز بی وسیله نیست که بعد از تشخیص باز بماند. پس هم علمن راه نجات هست، هم عملن راه نجات هست. و چون تنها راه و تنها ذات تقواست، اگر کسی بی تقوا بود در تشخیص حق و باطل سرگردان خواهد مون، اولاً بعد از تشخیص راه نجات به چهره او باز نیست بلکه بسته است ثانیاً. لذا در سوره مبارکه یاسین در باره انسان‌های بی تقوا این چنین می‌فرماید: انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهیه الالعذقان فهم مقمهون و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاقشیناهم فهم لا یبصر. یعنی انسان بالاخره از دو راه به نحو مانعت الخلق میتواند خدا خود را بشناسد، یا راه نفس است که سر خم کند خود را ببیند در خویشتن بنگرد، یا جهان بینی است که آسمان زمین را ببیند، موجودات دریایی و صحرایی را ببیند، از این آیات آفاقی پی به خدا ببرد، یا از راه درون و دل، یا از راه بیرون و فکر، بالاخره این دو راه قابل جمع هست و از این دو راه می توان خدا را شناخت، با این دو راه می توان حق را از باطل جدا کرد و راه مشخص شده را هم طی نمود. ولی اگر کسی لئیم بود، بی تقوا بود، از کرامت محروم بود، نه راه درونی به روی او باز است نه راه بیرونی. فبود انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهیه الی الاذقان فهم مقمحون، ما بین گردن و چانه اینها آهن سخت و متسلب قرار دادیم که این قدرت ندارد ترخم کند خود را ببیند. یعنی تمام این مساحت گردن را آهن سخت پر کرد. اگر از گردن تا چانه را آهن سخت پر کرد، او قدرت ندارد ترخم کند، این همیشه سر به هواست. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، در گردن اینها قله‌های سنگین قرار دادیم که امتداد این قله‌های گردن تا چانه است، الی الاذقان، تا ذقن، یعنی همه محدوده گردن را آهن سخت گرفته. چون این چنین است فهم مقبهو، پس اینا مقمهن. انسان سر به هوا که قدرت ندارد ترخم کند، انسان مغمه است، یعنی او همیشه سر به هوا، پس راهی ندارد که خود را ببیند، چه بگوید من از کجا بودم. راه حل اتا علال انسان هین و من الده لم یکن شیئا مذکورا، مقدور او نیست که طی کند. فل تنز و نفس ما قدمت لقد قدم را نمیتواند طی کند. اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل و لم یکو شیئا را نمیتواند طی کند، و سایر آیاتی که ما را به معرفت نفس دعوت میکند. انسانی که گردنش با آهن بسته شد، این مغمه هست، باید بیرون رو نگاه کند، پس راه درونی بسته است. اون هرگز از راه خودشناسی نمیتواند به خدا برسد. خب اما راه بیرونش باز است یا نه؟ همون راه بیرون او هم بسته است، برای اینکه او یا باید آینده نگر باشد، یا باید از تجارب گذشتگان استفاده کند، یا از سیره انبیا استفاده کند، یا از علل سقوط امم گذشته عبرت بگیرد، یا آینده را پیش بینی کند. یکی از این دو راه باید طی بشود. هیچ کدام از این راه ها مقدور نیست، برای اینکه به جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. جلوی اینا هم دیوار بلندی، پشت سر اینا هم دیوار ستبری، نه گذشته را میبینند نه آینده را، جهان بین نخواهند بود. اومد محدوده دید اینها هم بین چشمشون تا دیوار است، لذا تنگنا هسته، لذا من اعرضن ذکری فان له معیشتا زنکا. این از باب تشبیه معقول به محسوس است. اگر خواستن کسی را در تنگنا قرار بدن، غیر از این تصویر دیگری دارد که نه خود را ببیند به اصلاح خود بپردازد، نه بیرون را ببیند و از بیرون آگاه بشود. فرمود تمام محدوده گردن او را ما با آهن پر کردیم، این نمیتواند سرخم کند به اصلاح خود بپردازد. و جلوی چشم او را هم دیوار بلند رفع کردیم، پشت سر او را هم دیوار ستبر رفع کردیم، نه جلو را میبیند نه پشت سر را. این همون کسیست که من اعرضن ذکری فان له معیشت الزنکا، او در تنگنا قرار دارد. کجا مطلع است؟ نه یحسبون انهم یحسنون صنعا، نه تحلیلش همون، تحلیلش در همون چند سانتیست که بین اون و بین دیوار است، همون سه قرن یا صد قرن یا یک میلیارد قرن نسبت به ابد سه سانت است. او ابد نمیبیند. انسان یه ابدی در پیش دارد که رقم نجومی نیست. انسان از اینجا یک عدد بگذارد تا دورترین ستاره حساب صفر بگذارد، باز محدود است. وقتی خدای سبحان انسان رو معرفی میکند، میگه تو ابدی هستی، یعنی روی نبش ماضی به مضارع پا میگذاری، زمان زیر پای تو، تو ابدی هستی. اون وقت اگر هم تحلیل بکند تا 10 میلیون قرن را هم ببیند. این 10 میلیون قرن نسبت به ابد بیش از 3 سانت نیست، همون فاصله ایشه بین گردن او به دیوار چینی است که پشت سر او رفت کرده، یا همون فاصله ایست که بین گردن او و جلوی دید اوست به نام دیوار بلند. فرمود ما دیوار چینیم، او نه گذشته را میبیند نه آینده را، در همین تنگنای 3-4 سانتی میلولد، خیال میکند جهان بین است. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهیه الالازغانه فهم مغمهون، پس راه درون بینی نیست. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاقشینا هفهم لا یبصرون. لذا قرآن گاهی میگوید شما در سیره گذشتگان تأمل کنید، گاهی میگوید آینده نگر باشید، بدانید حوادث گذشته زمینه برای آینده فراهم میشود، زمینه را برای آینده مشخص فراهم میکند. گاهی میگوید انسان نابینا نه از تجارب گذشته استفاده میکند نه برای آینده اندوخته‌ای دارد. او خیال میکند بعد از مرگ نابود میشود. خب اگر بعد از مرگ نابود شد دیگر دایی ندارد ذخیره کند. اگر کسی مرگ را نابودی انگاشت و مرگ را زوال پنداشت، او برای بعد از مرگ ذخیره‌ای ندارد. بنابراین انسان با تقواست که جلوی دید او باز است، از تجارب گذشتگان استفاده میکند، پشت سر را هم میبیند و از قیامت هم کاملا مستحضر است، یا شهودن یا مفهوما بالاخره میبیند. درون خود را هم مینگرد، از ضعف خودش مستحضر است. مولای مولای مناجات اوست. این که میگوید انت الخالق و انا المخلوق، انت الغنی و انا الفقیر، انت الحی و انا المیت، انت الباقی و انا الفانی، چون خود را میبیند نمینالد. و اگر کسی نبیند که فقط خود را یا دائمی میپندارد که اخلد الالعرض یحسب اند ماله و اخلده، یا اگر خود را دائمی نمیپندارد خود را و جهان را موقت میانگارد، میگوید که منم از بین میروم، این نظامم پاشیده میشود، نه منم نه او. اگر چنون چه انسان اهل تقوا نبود، نه راهی دارد که از گذشته تاریخ بهره بگیرد، نه راهی دارد که برای آینده رهتوشه تهیه کند. تقوا مجموعه علم و عمل است. علم به علاوه عمل، عمل در سایه علم، علم سایه افکن عمل، انسان را با تقوا می‌کند. این می‌شود زاد مسافر. برای اینکه چون اگر راه عملی بسته است، چون راه علمی بسته است، اگر کسی بخواد عمل کند اول باید عالم باشد، و اگر کسی عالم نبود خب چی عمل کند؟ بسیار خوب، پس معلوم می شود اگر کسی بخواهد عمل کند یقیناً باید عالم باشد. ممکن است کسی عالم باشد و عمل نکند، اما ممکن نیست کسی عالم نباشد و عمل کند. راه عمل به علم بسته است. اگر علم بسته شد این شخص می ماند. ممکن است علم باشد بنای عمل، ولی ممکن نیست عمل باشد بدون علم. واسه رأس المال علم است و علم بسته شد. اگر انسانی از علم محروم شد جایی را نمی تواند ببیند. انسان با تقواست که از علم ترفی می‌بندد. بنابراین متقی هرگز نمی‌ماند و غیر متقی در بین این دو دیوار بلند محصور است، جای را نمی‌بیند. چون جای را نمی‌بیند همین محدوده و تنگنای طبیعت را می‌بیند و بس. دید او همین دید مادی. لذا خدای سبحان می‌فرماید اینها می‌مانند، اینها را می‌برند نمی‌روند. چون اگر کسی زاد سفر نداشت در بین راه میماند، او را میبرند، میگن خضوع و فقلو. اما اگر کسی زاد سفر داشت به استقبال او میاند، سلام علیکم طبتم فتخلوا خالدین. فرق است بین اون مسافری که زاد دارد، توشه دارد، به مقصد میرسد، و اون مسافری که در اثر بی توشه بودن در بین راه میماند. فرشتگان قهر میگویند مأمور میشوند خضوع و فقلو. اینا یوم نسوق المجرمین الی جهنم وردا، اینا را از پشت هی میکنن. ولی درباره بهشتیا فرمود ملائکه به استقبال بهشتیا میآیند. و اگر در بخش از آیات دیگر دارد ملائکه بهشتیا را هم سوق میدهن، اونجا در حال بدرقه است. این کلمه سوق درباره بهشتیا هم به کار رفت، اما وقتی ملائکه به دنبال بهشتی هستن در حال تجلیلن دارن بهشتی را بدرقه میکنن، ولی وقتی به دنبال تبهکارانن مثل اون رمدار که رمه را از جلو هی میکند به خوش خود به دنبال اونهاست. این دو تعبیر است در قرآن که ملائکه به دنبال مؤمنین و به دنبال تبهکارا حرکت میکنن، اما یک جا در حد بدرقه و تکریم است، یک جا در حد هی کردن است که فرمود اینا رو ما هی میکنیم به طرف جهنم. بنابراین اگر تقوا زاد مسافر است، معلوم میشه از سفر سفر کرامت است. سفر را با اون صفت نام نویسی میکنند و نام گذاری میکنند. این چه سفری است که انسان با تقوا دارن؟ سفر کرامت است. در مسیر کرامت قدم برمیدارن، به سوی کریم حرکت میکنن. هر اندازه که راه کرامت طی شد به مقصود نزدیکتر میشوند و از مقصود بهره ای که میگیرن اون علم درونی است. گاهی به صورت شرط و جزا ذکر میکند، مثل سوره انفال که همون ان تتقوا الله یجعل لكم فرقان. گاهی به صورت شرط و جزا نیست، ولی وحدت سیاق است. نظیر اون چه که و زید این چنین گفت، امر اون چنان گفت، حرف هر کسی را نقل میکند. اگر حق است با سکوت امضا میکند یا با بیان تصدیق میکند، و اگر باطل بود یقینا رد میکند. حرفی را قرآن از کسی نقل نمیکند که بیداوری بگذرد. در اینجا نه تنها رد نکرد، بلکه با شواهد دیگر این را تایید کرد. فرمود انما یتقبل الله من المتقین. اون دان است که انسان درس کرامت و تقوا را از ذات اقدس اله بیاموزد، وقتی که آموخت میشود شاگرد مستقیم خدای سبحان. در همین سوره مبارکه مائده فرمود شما مگر مسافرید؟ چه این که هستید وسیله میخواهید؟ ما میگوییم توسل خوب است، ولی در تشخیص توسل نباید با آیه وابتغوا الیه الوسیله توسل بکنید. این توسل با هم در شبه مصداقیه است. ما باید از جاکاره احراز بکنیم که چی وسیله است. اگر وسیله بودن یک شیء مشخص شد، اونگاه میتوان به عموم وابتغوا الیه الوسیله تمسک کرد. یعنی برای ما ثابت شد که نماز وسیله خوبی است برای تقرب، اونگاه به عموم وابتغوا الیه الوسیله تمسک میشود. میگوییم نماز وسیله قرب است. خدای سبحان فرمود وابتغوا الیه الوسیله، پس باید از راه نماز بالا رفت. روزه وسیله خوبی است، زکات وسیله خوبی است، توسل به خاندان نسبت به طهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام عقلا و نقلا تثبیت قطعی شده است وسیله خوبی است. اینا وسیله است. هر چه وسیله بودنش ثابت شد، می شود اون را زیر پوشش این کبرای کلی قرار داد. وگرنه اگر چیزی اصل وسیله بودنش ثابت نشود، نمی شود به این آیه استدلال کرد، چون این تمسک به آن در شبه مصداقی است. ولی خدای سبحان در متن دعوت به ابتغاء وسیله ما رو به تقوا دعوت میکنه. میفهمد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. هم تقوا وسیله خوبی است، هم جهاد وسیله خوبی است به قرینه سیاق، و یکی از بهترین وسایل تقرب به الله جهاد و فداکاری است. چیزی که در روایات معصومین هست، تو بیان دست امی سلام الله علیه هست که جهاد را خدا وسیله خوبی قرار داده است. اینا وسیله است و مصداقی است برای اتقای الهی. اونگاه اساس کار آن است که انسان از اون تقوای درونی بهره بگیرد. ممکن است کسی توفیق درس و بحث نصیبش نشود، اما از راه تقوا ممکن است از اون فاروق بین حق و باطل بهره ببرد. ممکن است کسی کشاورز باشد، دامدار باشد، پیشور باشد، اهل تحصیل حوزوی نباشد، اما راه تحصیل این زاد برای او میسر هست. فرمود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. این از اون امهات آیات قرآن کریم است. و همه انسان ها فرمود، چه انسانی که توفیق تحصیل دارد، چه انسانی که دسترسی به حوزه ها ندارد. فرمود اگر با تقوا بودید یک حوزه علمی وسیع در جانتون شکوفا می شود. اونجا با حوزه علمی تأسیس میکنید، در درونتون دریاهای علم میجوشد، در هیچ امری نمیمانید، حق را تشخیص میدهید، چون خدایی که معلم شماست همیشه با شماست. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. ممکن است خیلی از ما درس خونده باشیم یا بخوانیم ولی در تشخیص وظیفه متحیر باشیم، برای آن است که در طی راه سعی نکردیم کریمانه حرکت کنیم. ولی در این آیه که مبارکه فرمود انسان با تقوا از اون چراغ بهره میگیرد، یعنی خدا به او قدرتی میدهد که بفهمد وظیفه‌اش چی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. بسیار خوب، آسان‌تر میکند، آسان‌ترم میکند، ولی میفهمد به این که بهش با همه جلال و شکوه این آماده برای متقیان است. ولی متقی از این بهشت آماده هم میگذرد، در این حال که از این بهشت آماده بهره میگیرد از این بهشت بالاتر میرود. اون عزلفت الجنت للمتقین، اعدت للمتقین، اینا همه نشون میدهد اون بهشت با عظمت الان بالفعل موجود است، مزین است، آرایش کرده است، همه شؤونش پرداخته است، منتظر اهل تقوا است. چون سفر معنا ندارد که مقصد معدوم باشد و سفر بالفعل باشد. انسان کریم و با تقوا که به سمت بهشت حرکت میکند، بهشت الان بالفعل موجود است و آماده. او عدت للمتقین، عزلفت للمتقین بمانند. ولی میفرماید همین بهشتی که عزلفت للمتقین، همین بهشتی که اعدت للمتقین، همین بهشتی که ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، این الگوی یک بهشت دیگر است که متقیان به سمت او در حرکتند. اون الگو چیست خدا میداند. خلاصه این بهشت یک نشانه ای از اون مقصود دور است. در سوره مبارکه رد میفرماید مثل الجنت التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. فرمود مثل اون بهشت این بهشتی است که تجري من تحتها الانهار، این مثل اون بهشت است، نه خود اون بهشت. خود اون بهشت چیست خدا می داند. انسان کریم به کدام بهشت می رود خدا می داند. این بهشتی که قابل درک است، جسمانی است، لذایز حسی دارد، این بین راه است. مؤمن با تقوا بعد از ارتحال در قیامت به این بهشت می رسد یقینا، ولی این مرحله نازله مقام او، و اون مرحله بلند را اگر بخواهن معنا کنن این چنین بیان میکنن مثل الجنت التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار. این مثل اون بهشتی است که اهل تقوا را وعده دادن، نه خود اون بهشت. اون بهشتی که اهل تقوا را به اون بهشت وعده دادن اگر از باب فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی باشد که اونجا جای شجر و حجر نیست. این بهشتی که درخت دارد نیمی از راه است، این الگوی اون بهشت لقاست. مسهل بهشتی به اون بهشت وعده دادن این است که درخت دارد، نهر دارد، نهر زیر او جاریست به مانند آن. پس این جنت جسمانی و جنت حسی و ظاهری نیمی از راه اهل تقواست که به عنوان غذای بین راه آماده شده است. به عنوان حزیرائی نیم راه مهیا شده است. عزلفت الجنت للمتقین، اعدت للمتقین بمانند آن. والحمد لله رب العالمین.